أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 220 در باب تفسیر. ما ابتداعا در جلسه 219 هم که جلسه قبل بود داشتیم بیان مختار رو میگفتیم، عرض کردیم و بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم در ذیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، نوبت به بیان مختار رسید. بیان علامه رو هم در بحث تفسیری هم بحث روایی به پایان بردیم، حالا رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار ابتدا گفتیم نعبد رو میخوایم به لحاظ لغت مورد بررسی قرار دیم، چرا که علامه طباطبایی نعبدو رو از ریشه عبد گرفت و عبد رو معنای مملوک انسانی و مملوک زیرشعور گرفت و نعبدو رو قرار دادن به اصطلاح انسان خود را در مقام مملوکیت معنا کرد و مطالب رو بر اساس این سامان داد و به معنای خضوع در ذیل نعبدو برخی از لغت‌داران گفتن به معنای خضوع هست، شون نپذیرفت بلکه همین مملوکیت گرفت و اصلش رو ریشهش رو از عبد گرفت و بحث ها رو ایشون سامان داد. ما گفتیم حالا خوبه که ما بحث مفصلی رو داشته باشیم به لحاظ لغوی و بعد بحث های تفسیریش رو شروع کنیم. از اونجایی که این بحث نعبدو، اعبدو، اعبدالله و مشابه این در قرآن بسیار هست و دستور به عبادت آمده، ادبیات عبادت در فرهنگ قرآنی و مفصل ما با این ادبیات اعبدالله و نعبدو و سوره هم مخصوص همین معنا هست که مطرح میکنه که اون چرا که شما میپرستید من نمیپرستم، لا عبد ما تعبدون، عبادت اصنام مطرح شده و اینها باعث شده که ما اجازه بدید یک کمی بیشتر مفصل این نعبدو رو مورد بررسی قرار، گرچه فعل جمله مشخصه اما چون ما میخوام مداقه های لغوی رو داشته باشیم، البته ما بنامون نیست که همه بحث های لغوی رو داشته باشیم، بعضی جایی که حساس میشه و گاه اختلافی هم میشه و نتایجی باید بر اساس اون گرفت بحث ها رو پیش برد، لذا ما مداقه های لغوی میکنیم. ما در کار لغوی شیوه‌مون رو عرض کردیم، در همین سوره هم شیوه لغوی که ما برای کار داریم رو عرض کردیم و گفتیم صرفا ما به کتاب لغتدانان با عنوانی که اینها لغتدانان رجوع بکنیم و از او بخوایم استحصال بکنیم فقط نیست، گرچه طبیعتا اطلاقاتی رو اینها میگن، دقتهایی رو میکنن، بحثایی پیش میاد که میتونه شوراننده باشه، ما به خود قرآن هم باید رجوع کنه به بستر تاریخی که این مسئله عبد درش به کار برده، بسترهای تاریخی حتی پیشتری که بعضی از حقایق رو میتونه بر ما روشن کنه، همه اینها قرائن جمع میشه و بر اساس او معنا رو به دست میاریم. توضیح هم دادیم چگونه ارتکاز لغوی شکل میگیره. اینا ما بر اساس این شروع کردیم به اصطلاح بررسی ابتداعاً تعبیر عبد و ریشه ماده عبد و ابده در کتاب‌های لغت، از کتاب خلیل شروع کردیم، کتاب العین خلیل، دیدیم که ایشون به دو نوع عبد اشاره کرده، یک عبد مطلق که همه بنده خدا هستند و یک عبد مملوک در برابر مولا، به اون اشاره کرده و فرق‌هایی رو گذاشته و اینکه بخواد خدمت عبد رو بکنه، عبد بخواد خدمت مولا رو بکنه، این رو عنوان بدن ابدا نداریم. ابدا و نعبدو و یعبدو اینها در باب خدا مطرح ایشون این تعبیر رو کرد، ولی خب خودشون انتفاض داره، در اسنا به ابدا طاغوت رسید که ایشون در توضیحی که میخواست مطرح کنه ابدا طاغوت من دون الله رو مطرح کرد، توضیح داد. بعد اعبدنی فلانن ای ملکنی یا این رو گفتن. به باز یه بیان دیگری دارن که یقال للمشرکین عبدت و تاغوت و الاوسان و للمسلمین عباد یعبدون الله. تعبیری که ایشون آورده در باب مشرکان گفته میشه عبده تاغوتند، عبده اوسانند، یعنی بت میپرستند، تاغوت میپرستند و عبده او حساب میشن، بنده و برده او حساب میشن، تاغوت حساب میشن یا بنده بت‌ها هستند و عبادت میکنند بت‌ها رو. ولی به مسلمین گفته میشه عباد، اونها رو گفتم که عبده تاغوت، اینو گفتم عباد که یعبدون الله. از نوع این بیان که للمشرکین و للمسلمین نشون میده ایشون ملتفت اون بستر اجتماعی هست که عده‌ای اوسان رو میپرستند ولی عده‌ای خدا رو میپرستند، عده‌ای عبادت اصنام و اوسان میکنند، بعضی ها اینجوری نیست، و بلکه حتی عده‌ای در صحنه اجتماعی تبعیت تاغوت که میکنند به عنوان عبده تاغوت نام داده شده. مشرکانی که نظام الهی رو برنمیتابند، در نظام طاغوتی زندگی میکنن، ابدی طاغوت حساب کرده. این بیان رو هم جناب خلیل داره که نشون میده التفات داره به این تعبیر که اساسا عبادت و تعبد در مورد غیر خدا مطرح شده و مشرکان رو ما میگیم به اساس تعبد نسبت به اوثان دارن، نسبت به اصنام دارن. این بیان بود که از ایشون خوند. بعد از او میرسیم به ابن درید و کتاب جمهورت اللغه. در اونجا ایشون تعبیر میکنه العبد ضد الحر. عبد وقتی گفته میشه در برابر حر و آزاد، عبد یعنی مملوک، در برابر حر و اون شخصی که به اصطلاح آزاده و مملوکی کسی نیست، العبد ضد الحر، یعنی اصطلاح عبد رو ابتدا توضیح. و اصل العبد من قولهم طریق معبد ای مزلل. اصل عبد هم اگر گفته میشه این به چه معناست؟ ایشون میگه اصل عبد هم ریشه داره در اونچه که به اصطلاح بخوام نگاه کنیم توش یک نوع ذلت و یک نوع به اصطلاح فروتنی و یک نوع به اصطلاح حقارت نسبت به کسی داره. لذا ایشون میخواد بگه اگر عبد روح عبد گفتن در برابر مولا به خاطر اینکه ذلیل است نسبت به مولا، ذلت داره و اصلش برمیگرده به مفاد ذلتی که در عبد عقص شده. و شاهدی که ایشون میاره میگه اصل عبد از اون قول اینهاست که تعبیر میکنن طریق معبد، اون راهی که در او راه همواری شده، اینقدر آمدند و رفتند که این راه هموار شده، از سختی ها و صعوبت هاش گرفته شده، هموار شده و خار و ذلیل است نسبت به راه روندگان خودش، مشکلی برای اونها ایجاد نمی کنه، به اون طریق میگن طریق معبد. طریق معبد ای مزلل. ایشون میگه وقد استقصینا شرح هازافی کتاب الاشتقاق. من کتاب اشتقاقی دارم. ابن درید میگه من کتاب اشتقاقی دارم، در اون کتاب اشتقاق به این مسئله پرداختم. یعنی در حقیقت میخواد بگه در ماده عبد مسئله ذلت رو عکس کردن. العبد ضد الحر اگر گفته میشه در حقیقت باید بدون عبد آن به اصطلاح انسانی است که نسبت به مولاش یک نوع ذلت درش هست، یعنی در ماده ابده یک نوع ذلت رو هم عکس کرده. ایشون میگه من در کتاب اشتقاق گفتم. من کتاب اشتقاق رو ندارم، اما در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن، اونجا در کتاب التحقیق چند تا متن لغوی رو که آورده و بعد به تحقیق خودش میرسه و نظر خودش میده، از کتاب اشتقاق اینجوری نقل کرده و اشتقاق العبد من الطریق المعبد. عبد مشتق شده از طریق معبد، یعنی عبد مشتق شده از ذلتی که در دل به اصطلاح لفظ عبد هست. چرا؟ چون طریق ذلیل هموار برای راه روندگان بر اون راه، اون طریق رو میگن چی؟ طریق معبد، طریق مزلل. و هو المزلل الموتو، اون راهی که مزلل هست و روش انقدر گام زدن که او رام شده، اون زلتی که توش هو المزلل الموتو. و باز شاید دیگری میاره و قول هم بعیر معبد، شطوری که شطور ویژه است وقتی بهش روغنی میزنند و او رو رامش میکنند و او به اصطلاح به این روغن قطران آغشته میشه، میگن بعیر معبد، یکونو فی معنا مزلل، بعیری که شطوری که رام شده و مزلل شده و سراسر بدنش رو به اصطلاح اون روغن مالی کردن به قطران، یکونو معنا محنوع بالقطران. این بیان رو آورده که در اشتقاق گفته، یعنی اشتقاق در کتاب اشتقاق دو دلیل میاره، یکی طریق و معبد، یکی بعیر و معبد، و در هر دو جا یک نوع ذلت، خاری و فروتنی درش اخذ شده. لذا ما اگر میگیم این انسان عبد است برای مولایش، یعنی ذلیل است برای مولاش، یک نوع ذلت رو توش عکس کرده. جمهوریت اللغه به عنوان کتاب‌های به اصطلاح اصیل اولیه است، ابن دوره متوفای 321 هست، در اون کتاب این معنا رو ایشون گفته و در واقع با این بیانی که ایشون کرده میخواد در دل عبد یک معنای ذلت رو هم عکس بکنه. بعد ادامه در ادامه بعضی از تعابیری که باز تو جمعات اللغه داره، از تعبید لهو موزعان، اگر میگیم عبدهو تعبید به کار میبریم، دو معنا داره. گاه به معنای اینه که انسانی در عینی که حره، در عینی که آزاده، اگر درست مثل برده و بنده بیاید ذلیل کسی بشه که او رو رام کنه و عمل یک برده رو انجام بده ولو هر باشه، میگن عبدتو. این عبدتو رو یکی اینجا بکنم، یکی هم جایی که نه واقعا، یعنی او رو بنده خودم کردم، یعنی خریدم، به هر نحوی به بردگی و بندگی تن داد. التعبیل لهو موضعان، یقال عبدتو الرجل اذا زللتو حتی یعمل عمل العبد و او هر. عبدت الرجل، من اون فرد رو، اون مرد رو گرفتم به عنوان بنده خود کردم. بنده یعنی چی؟ یعنی ذلیلی کردم که عملی میکنه مثل عمل بنده و هو هر، در حالی که او هره، یعنی از نظر اجتماعی صدق بنده و برده برش نمیکنه، ولی در این حال گفته میشه به اصطلاح عبدت. این یک مورد. پس تعبید دو جا داره، گاهی گفته میشه به خاطر اینکه اون ذلتی که براش ایجاد کرده، عبدتو یعنی زللتو، همین تعبیری که ایشون آورد، و گاه هم گفته میشه عبدتو القوم ای اتخذتهم عبیدا، او رو بنده و برده یا خودم قرار دادم. هر دو جا ما میگیم عبدتو، یک جا واقعا برده میشه، بنده میشه، یک جا میشه چی؟ به عنوان به اصطلاح ذلیل. ولی میخواد از هر دو جا اگه خوب دقت کنید، عملا میخواد بگه به یک فضای اجتماعی که گاه میگیم برده میکنیم کسی را، گاهی میگیم برده نیست ولی بردگونه است. بردگونه است یعنی ذلیل شده به سانی که عمل یک برده را انجام میده. عبدت الرجل میگه این دو موضع براش هست. و هاکذا فسره ابو عبیده فی قوله جل ثناؤه، میخواد بگه اون چه که ابو عبیده گفته در مورد کریمه قرآنی که حضرت موسی به فرعون میگه ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو برده خود کردی، ای اتخذتهم عبیدا، اونها رو برده کردی، میخواد بگه دو معنا داره عبدت. عبدتو یه معنای اولش در عینی که حر و آزادم، معنای دوم که نسل شدم برده و اونا رو برده انتخاب کرده. یعنی و ابو عبیده میخواد عملا بگه حضرت موسی میگه تو اومدی قوم بنی اسرائیل همه رو گرفتی برده خود کردی و با هم به عنوان برده حساب کردی، نه حتی اینا آزادن ولی به سان برده. این بیان رو ایشون آورده و با البته ایشون باز مطلبی رو نقل میکنه که ما اون رو دیگه احتیاج نداره، یه معنای دیگر عبده که ضد این ذلیل شدنه، اونجایی که آدم تعنف داره و نمیپذیره و تعبی داره در برابرش میشه، که ما اون معنا رو دیگه کاری نداریم، گذاشتیم کنار. باز در جمهوریت اللغه تعبدت للرجال ای تزللت له، تعبد تو للرجال، من برای او تعبد کردم، یعنی خودم رو به ذلت کشاندم نسبت به او. ای اذا تذللت له، برای او خود را ذلیل و به اصطلاح فروتن کردم. این تعبیری که باز آورده از نوع بیان جمهورت اللغه برمیاد که ایشون در مادهش به اصطلاح در ماده عبد اصلش میخواد بگه از ریشه همون عبده و از دل عبد این بحث های بعدی پیش اومده، العبد ضد الحره، و اصل عبد هم توش به اصطلاح اون ذلت خوابیده، محتوای ذلت درش اشباع شده، اینو میخواد نگه داره و لذا عبدتو رو بر اساس این عمل میکنه، تعبدتو رو بر اساس این عمل میکنه. از نوع کاری که جمهورت اللغه میکنه در واقع خود میگه همه ریشه داره در اون عبد و عبد هم ریشه داره در ذلت. این بیانیست که از ایشون هست. در کتاب اشتقاق هم دو تا شاهد آورد، طریق معبد، طریق معبد معنا نداره، یعنی طریقی که برده باشه، برده نیست، نه، طریقی است که مزلله، طریقی است که به اسلام موتوعه، از بش روش راه رفتن هموار و فروتن و ذلیل شده برای راه روندگان و کسانی که در اینجا راه میدن بر این طریق هیچ احساس سختی نمی کنن، همواره و رامه و به اسلام از این جهت لفظ طریق معبد دیگه نمیتونه معنی بردگی بگیریم در زبان عرفی. ایشون میگه طریق و معبد، بعیر و معبد وقتی به کار برده میشه به این معنا هست. خب ایشون میبینید با این توضیحی که داده عملا آمده و معنای ذلت رو درش عکس کرده، ناگفته نمانه. اون چی که ما از بیان خلیل داشتیم تعبیری به اسم ذلت تو کارش زیاد نبود، ملکنی بود، ملکیت بود، مسئله به اصطلاح عنوان عبد به عنوان مملوک مطرح شد، چیزی به اسم ذلت گفته نشد، اما الان میبینید عنوان ذلت رو ایشون عکس کرد. بعد از اون ما میرسیم به ازهری در تهذیب اللغه متوفای 370. اونجا یقال عبدت العبید و اعبدتهم ای سیرتهم عبیدا، همین مضمون رو عبدت العبید یعنی اونها رو عنوان برده قرار دادم و اعبدتهم یعنی اونها رو به عنوان برده قرار دادم. المعبد المزلل آورده و به این اشاره کرده. باز مطلبی رو از ابن سکیت نقل کرده که استعبده و عبده ای اخذه و عبده، او رو به عنوان عبد اخذ کرده، یعنی نشون میده همه اینها استعبده عبده اینها ریشه داره در چی؟ و عبدته عبدت العبید، همه ریشه داره در اون عبد. عملا میشه این معنا رو استحصال کرد. حالا اخذه و عبدن یعنی از ریشه عبد استعبده ساخته شد، از اسم عبد عبده ساخته شد. و بعد شاهد میاره به بیان قول رعبه، یرزون به تعبید و تعمی، راضی شدن به بردگی و راضی شدن به کنیزی، راضی شدن به غلامی، راضی شدن. تعمی یعنی کنیز گرفتن، تعبید یعنی به اصطلاح برده گرفتن. و قال، و به اصطلاح ابن سکیت گفته، یقال تعبدت فلانا اتخذته عبدن، او را عبد خود قرار داده. عبد تعبدت فلانا یعنی اتخذته عبدن، مثل عبدته یعنی تعبدت مثل عبدته، هر دو به یک معناست، به معنای اینکه او را عبد خود قرار داده. و تعمیت فلانا که از ریشه امام اینها هست، امه هست، لذا میگه چی؟ اتخذتها امتن، او رو کنیز قرار دادن. و خود این باعث شده تعبیر امه و اب، که اب به اصطلاح مرد اشاره داره و امه به زن اشاره داره، ولی هر دو محتوا و محتوای برده هست و بنده هست. این بیان رو آورد که باز این بیان نم نگاه میکنه، اگه دقت کنید میبینید ریشه استعبده و عبده و همه اینها باز چیه؟ همان عبده، و عبد به معنای خاصی است که درش اخذ کردن، که اون مملوکی است که در فضای عرفی مطرحه. قال الفرا یقال فلانون عبدون، فرا گفته عبدون بین العبوده و العبودیه و العبدیه، بخواد بگه عبد که گفته میشیم از دل این عبد مستری که در میارن عبودت و عبودیت و عبدیته. یقال فلانون عبدان عبد هست، فلانی عبد بین العبوده است، دارای عبودت بردگی بندگی عبودیت و عبدیت، همش به معنای بندگی. میخواد بگه همه اینها در مستر، اجالتا میخواد بگه از دل عبد آمدن به اسلام مسترش رو هم ساختن. بله از یک جهت گهگاهی شاید ما بگیم از مستر ما رسیدیم به اسم و رسیدیم به فعل، ولی واقعیت تاریخیش گهگاهی یک چیز جا میفته و از دل او مسترسازی هم میشه و این چیز سختی نیست. در ارتکاز عرفی ابتدا یک اصطلاحی میاد، از دل اون اصطلاح آهسته آهسته تعابیر رو وجود میارن، مثل فلسفه آمده، بعد از اینکه فلسفه آمده از دلش تفلسف هم در آوردن، یعنی از دل اون ماده بعد کلماتی ساخته میشه، از دل اون اسمی که آمده اصطلاحی که آمده ببینید ساخته میشه. و تلفن تلفنه و از این دست چیزا زیاد داریم که هست، یعنی ریشش عبده ولی از دل عبد عبوده و عبودیه و عبدیت هم بوده. و تعبد الله العبد به طاعه استعبده، خداوند سبحان بنده را به طاعتش به اطاعت کشندنش به عنوان عبد خود قرار داد، ای استعبد و اتخذه عبدا، یعنی تعبد الله العبد، تعبد الله العبد به طاعه استعبده. این تعبیر رو آورده و جناب ازهری در تهذیب اللغه گفته و عبد الطاغوت که در قرآن آمده فرا میگه عطف شده بر غرده و خنازیر، از زجاج نقل میکنه که عطف شده بر به اصطلاح عطف شده بر اون چه که در ابتداعا به عنوان من گفته شده، حالا تعبیر میکنه و قال از زجاج به تأویل و عبد الطاغوت ای اطاعه، عبادت طاغوت یعنی اطاعت کند. مفاد اطاعت رو هم الان میبینید داره در نظر میگیره زجاج در دل عبودیت، مفاد ذلت رو داشتیم، مفاد اطاعت رو داریم، مفاد مملوکیت رو داریم، یادتون باشه تا بعدا ببینیم چجوری باید اینها رو جمع کنیم. و تعبیل و عبد طاغوت ای اطاعه یعنی شیطان، طاغوت رو ایشون شیطان گیرن، فی ما سو ولله و اقواه، در آنچه که شیطان میاد اقوا میکنه و زینت میده و ظاهرسازی میکنه، اطاعت شیطان رو میکنه در اون اقواعاتش، که اینجا گفته میشه اطاع الشیطان عبد الطاغوت، یعنی عبد الطاغوت رو، اطاع الطاغوت رو، طاغوت هم یعنی شیطان. قال و الطاغوت هو الشیطان، قال فی قول الله، و بعد فان زجاج گفته ایاک نعبد، توی ایاک نعبد ایاک نطیع و الطاعت التی نخضع لها معها، نعبد رو خواست توضیح بده گفت یعنی ما اطاعت میکنیم اون طاعتی را، اون مثل نمازی را که التی نخضع معها، با اون طاعت ما چیکار میکنیم؟ خضوع میکنیم، هم مفاد خضوع رو در نظر گرفت هم اطاعت را، نطیع و ایاک نعبد یعنی تنها تو را میپرستیم، تنها تو را بندگی میکنیم، یعنی تنها تو را اطاعت میکنیم، اون نوع اطاعت خاضعانه، اون نوع اطاعتی که درش با اون اطاعت نتی و طاعه، اون طاعت اون نماز امثال این هایی که باش خضوع میکنه. خب بس میبینید ایشون عملا مسئله خضوع که مشابه ذلت هست به اضافه اطاعت رو درش عکس کرده، اگه دقت کنید تو اینجا آمده تو بیان زجاج. و باز زجاج این تعبیر رو هم کرده، قال و معنی العباده فی اللغه الطاعم الخضوع، اصلا تعبیر خودش در دستری، و یقال طریق معبد اذا کان مزللا بکثرت الوعت. خب اینجا اتفاقا زجاج اومده خیلی خوش به لحاظ قرینه هایی که تو لغت داره که طریق معبد گفته میشه راه هموار مطیع زلول، به خاطر اینکه زیاد برش گام زدن این راه هموار شد میگن طریق معبد، از او استفاده میکنه، لذا میگه در لغت اگر بخوام بگیم عبادت به چه معناست، نعبدو به چه معناست؟ یعنی اطاعت همراه با خضوع. و معنى العباده فی اللغه طاعة مع الخضوع و یقال طریق معبد. خب تو از کجا میگی توش خضوع اخذ شده؟ چون میگم طریق معبد توش مزلل و به اساس ذلت خوابیده. پس جناب زجاج مثل ابن درید اون مزلل رو هم اخذ کرده، یعنی در واقع اون خضوع، اون فروتنی، اون به اصطلاح ذلت، اون خاری که درش هست. پس معنای عبادت چیه؟ در عبادت اطاعت همراه با خضوع خوابیده، همراه با فروتنی خوابیده، همراه با ذلت خوابیده. خب جناب تهذیب اللغه تو کتاب خودش، در یعنی جناب ازهری تو کتاب لغت خودش تهذیب اللغه از زجاج این رو نقل کرده. پس ما الان با این توضیح، یکی درش ذلت اخذ کرده بود ابن درید که گفتیم، و عبد رو گفت اساسا عبدم از همین ذلت گرفته شده و به این اشاره کرده. یکی مملوکیت رو تو کتاب این گهگاهی به چشم می آمد، ولی در این حال کنارش غیر از مملوکیت عبدت و طاغوت و امثال این هم گفته که فی الجمله میشه بهش توجه کرد. این دوتا رو داریم کنارش اون بیانی که به اصطلاح داشتیم جمعت الله رو ذلت، اینجا روی اطاعت همراه با خضوع در بیان زجاج که ازهری در تهذیب اللغه نقل کرد. بعدش ازهری میاد حرفای خلیل نمیاره در عین، ولی ایشون عنوان میده قال لیس، بحثایی رو از به اصطلاح لیس نقل. واقعیتش جناب ازهری کتاب العین رو از آن خلیل نمیدونه، خلیل فراهیدی نمیدونه، بلکه به اسلام میگه این رو لیث ابن مظفر پرداخته، و لیث ابن مظفر از شاگردان خلیل هست. خودش نقل میکنه من دیدم خلیل مسئله ای رو مطرح کرد در مورد لغت و اندیشه ای رو مطرح کرد و این کتاب رو نوشت که میگه قبلش من باشون صحبت کردم، من یک فاصله حجی شد آمدم و بعد ادامه دادم. این بیان رو اونجا داره. از نوع بیانی که ایشون داره شاگرد خلیل بوده و این کتاب رو اون نقل کرده. مثل ازهری میگه این کتاب اصلا مال لیث ابن مظفره، نه مال خلیل. لذا هی میقال لیث، این لیث که ایشون میگه یعنی در واقع همون عین عبارات العین خلیله، ولی ایشون به خاطر اینکه این کتاب رو از آن لیث مظفر میدونه اینجوری تمه، و الا اصلش مال خلیل. همون بحثا رو آورده بیاناتی میکنه. خب ما این بیاناتشون خوندیم دیگه، نمیخونیم، میگذریم، میرسیم به ابن انباری. یعنی به تعبیری ازهری در کتاب تهذیب اللغه هم از زجاج نقل کرد، از فرا نقل کرد، از ابن سکیت نقل کرد، الان هم داره از ابن انباری نقل. قال ابن الانباری فلانون عابدون و هو الخاضع لربه المستسلم لقضائه المنقاد لامره. میبینید ابن انباری هم خضوع را و هم اطاعت و تسلیم رو درش عکس کرده. فلانون عابدون، فلانی عابد هست یعنی خاضع هست برای ربش، مستسلمه، تسلیم خداست و منقاد امرشه، اطاعت میکنه. و قول خداوند اعبدوا ربکم ای اطیعوا ربکم، ماده عبده یعبدو اون عبودیت رو میبینید جناب ابن انباری میخواد مسئله اطاعت معنا کنه، که خب این هم باز خودش لطفی داره، هم اطاعت رو آورده و هم خضوع را آورده، خاز آن لربه را آورده. بعد دوباره از لحیانی نقل میکنه عبدت الله عبادتن و معبدتن و المعبد الطریق الموتو التعبد التزلل، همون مضمونی که باز ببینید توش تزلل رو عکس کرده. اگر دقت کنید عمده اینها شخصیت ها ابن انباری، لحیانی، خود به اصطلاح زجاج، عمدتاً اینهایی که نقل کرده و خود حتی ازهری خودش میبینه توش یک نوع ذلت را عکس کرده و این به اصطلاح مسئله ذلت و اطاعت رو بعضی هم مطرح کردن که خوندیم و گفتیم. این بحث رو از ازهری به پایان میبریم. میبینید در اینجا میبینید مسئله اطاعت همراه خضوع، اطاعت همراه با ذلت آمده، مسئله تذلل و خاری مطرح شده، مسئله مملوکیت هم فی الجمله بوده که در بحث خلیل ما گفتیم. تا اینجا رو گفتیم، حالا بعد از اون میرسیم به اصطلاح برخی از شخصیت ها مثل اسماعیل ابن عباد تو کتاب المحیط چیز خاص زیادی نداره، همه حرفا استعبده و اعتبده و اعبده و اتخذه و عبدن و عبده و عبده و جعله و عبدن تعبده و سیره و کلعب و عبدت الله عبادتن المتعبد المتفرد بالعباده و عبده فلانا ملک و ایاه، که این توضیحات نشون میده ریشه عبده از همون عبده، عبد رو پایه قرار داده که عبده و عبده و جعله و عبده تعبده و سیره و کلعب استعبده و اعتبده و عبده و اتخذه و عبدن، از نوع این بحثا نشون میده که این معنا رو گرفته. ولی بله خب باز پیشرفت کرده، المتعبد یعنی المتفرد بالعباده، اونی که ممحض در بندگی شده و از این دست بحثا، بازم یعنی همان عبد درش اقصده. اجالتا میبینید همشون یه التفاتی داره، اینا ریشه داره در اصل لفظ عبد و اون بستر عرفی که در مورد عبد گفته شده و برده و بنده گفته شده. بعد از اون میرسیم به سحاح جوهری. در سحاح جوهری تبیین جمله العبد خلاف الحر و الجمع عبید، عبد خلاف حر، عبد در برابر حر و آزاد، که باز ریشه اصلیش همون بحث بستر عرفی عبد، اون عبد عرفی در برابر مولا قرار میگیره رو اشاره میکنه. و بعد کنارش جوهری در سه ها میگه اصل العبودی الخضوع و ذل، خضوع و ذلت رو درش اخذ میکنه. و تعبید التذلیل یقال طریق معبد یعنی طریق مذلل، التعبید الاستعباد و هوای اتخذ و عبد، العباده الطاعه به این معنی، و التعبد التنسک. به اینجا دو تا نکته هست که هم به نظرم با توجه کرد. خب خضوع و ذلت رو درش عکس کرده، در ریشه و ماده عبده توش یک نوع ذلت و خضوع رو عکس کرده، کنارش عبادت به معنای طاعت رو مطرح کرده و تعبد به معنای تنسک رو هم گفته. تنسک یک نکته داره، به اون چیه؟ اشاره داره به یک بندگی ویژه به صورت نماز، به صورت سجده، به صورت کرنش و پرستش ویژه، که التعبد التنسک یک نوع تنسک تعبیر کرده و این نشون میده تعبد گاهی به بندگی گفته میشه میتونه عامتر از حتی عمل عبادی ویژه مثل نماز باشه. یعنی ما میتونیم در کار متعارف روزانه هم بگیم بندگی، کاری که اطاعت از خدا میکنه، نسبت به خدا خضوع میکنه، تابع خداست، میگیم بندگی. ولی یک عمل عبادی ویژه به او هم گفته میشه تعبد و تنسک، عنوان داره تنسک. به این نشون میده به معنای پرستش با یه بار معنای افزون هم فی الجمله هست. یادتون باشه انشاءالله من خدا مفصل تر خواهم گفت، ولی اجالتا الان خواستم بیان ایشون رو بگم. باز بعد از اون میرسیم به فروغ اللغه عسکری. اونجا فرقی بین عبادت و طاعت، خب عبادت الان ما عنوان طاعت دادیم، ولی ایشون میخواد این توضیح بده، اینجوری تعبیر میکنه ان العباده غایه الخضوع ولا تستحق الا بغایه الانعام ولهذا لا يجوز ان يعبد غير الله و طاعه الفعل الواقع على حسب ما اراده المريد مذا كان المريد اعلى رتبه ممن يفعل. یه وقت گفته میشه طاعت صرف اطاعت از یک نفری که بالا دست، تعبیرشون فعلی که انسان بر حسب اراده مرید انجام میده، حالا اونی که خواسته ازش این کار رو انجام بده اعلى رتبه ازش باشه کافی، که میگیم اطاعت کرد، تبعیت کرد اطاعت. ولی در مسئله عبادت صرف اطاعت نیست، اطاعت ویژه است و اون چیه؟ غایت خضوع. یعنی در دل اطاعت خضوع هم باید باشه و غایت خضوع باید باشه، اون غایت ذلت هم باید باشه. میبینید اینجا در فروغ اللغه عسکری عملا با یک دقتی عبادت رو از طاعت جدا کرد، در عین اینکه عبادت یک نوع اطاعته اما اطاعت با همراه با خضوع، یعنی اون خضوع و اون مسئله ذلت رو درش عکس کرد. میرسیم به مقایس اللغه. در مقایس اللغه که ابن فارس نگاشته و عرض کردیم این کتاب به دلیل اینکه نوعاً میخواد ریشه لغوی اصلی رو پیدا کنه، مثلا اشتقاقات فراوانی داره یک لغت به معانی متعددی به کار رفته، اون ماده اصلی مشترک که هر جای حالا به صورت ویژه در آمده، یک اصطلاح خاصی شده با یک اشتقاق خاصی که اصطلاح خاص شده، به اون توجه میکنه. ایشون اینجا عملا میخواد این کار رو بکنه، میگه دو تا اصل صحیح داره، اصل یعنی دو تا ریشه داره، اشاره داره به یکی از همین ابدی که ما داشتیم، میگه یه ابدی است که ابد ان فلان که به معنای مقابل این معناست و ضد معنای ابد است، یعنی استنکاف کردن و تعنف داشتن و در برابرش ایستادن، که ما اون ریشه را احتیاج نداریم، از اون اصلان صحیحی که گفته شده او رو میذاریم کنار، اما اون معنای دوم رو حالا بیشتر ما مخاطب همینجا بگم. کتاب اشتقاقی که عرض کردیم جناب ابن درید نگاشته، همونجا که این اشتقاق رو از مزلل طریق معبد و معنای مزلل رو توضیح داده، به این اشتقاق دوم هم اشاره کرده و ابده به معنای ابد تو یعنی انفت و یک نوع تعبی کردن رو هم آورده، اونجا هم بوده از اول، ولی ما دیگه این رو گذاشتیم کنار. تو بیانات نوع این آیون به این معنای دوم اشاره کرده، ما معنای دوم چون مد نظرمون نیست یه رو میزنیم کنار و به این میخوام اشاره کنیم. اینجا این تعبیر رو داره، اصلان صحیحان دو تا اصل صحیح داره که ما از یکی از اصلان که نه همه متضادان، گویا دو اصل صحیح متضاد داره. چطور؟ الاول من زینه کل اصلا یدل علا لینن و زل، یک نوع نرمی و خاری و ذلت و فروتنی که در ریشش خوابیده، و الاخر علا شدتن و قلز که در واقع نرمی نیست، شدیده و غلیظه و به اصطلاح در برابر اون می ایسته، که انفه به معنی انفه که گفتیم. لذا اون معنی دوم میذارن که اون معنی اول رو اتفاقا میخواد بگه ریشش همون ذلت و حقارت هست که به اصطلاح میخواد بگه علا لینن و ذلن، یک نوع این خوابیده. لذا میگه المزلل الاول المعبد الزلول یوسف به البعیر ایزن، به طریق معبد هم گفته میشه، به بعیر معبد هم گفته میشه، المعبد از زلو شطور رام که وقتی شما میخوای روغن مالیش کنی بالقطران، با قطران روغن مالی کنی، او رام اصلا همراهته. لذا میگن عبد بعیر معبد از زلول یوسف به البعیر ایزن، و من الباب طریق المعبد و هو المسلوک المزلل. طریق معبد رو چرا گفتن طریق معبد؟ معبد مگه برده کسی از بنده کسی؟ نه، همین که راهی است که روش راه میرن، مسلوک است و مزلل، هموار شده، همه میان میرن، سختی برای راه رونده نداره. اگر دقت کنید مقایس اللغه هم درش خضوع رو و ذلت رو عکس کرده، در فروغ اللغه هم دیدیم، در صحاح جوهری، در کتاب های مثل ازهری و اون چی که از زجاج نقل کرد، از ابن انباری نقل کرد، اینها ما دیدیم توش هست. بعضی ها به طاعتش اشاره کردن، بعضی ها به طاعت همراه با ذلت و خضوع اشاره کردن. عملا میبینید به اون ذلت میخواد توجه داشته باشه. حالا میرسیم به راغب در مفردات. قبلا هم عرض کردم جناب راغب در مفرداتش دقت‌های لغویش بسیار قابل استفاده است و باید بهش توجه کرد، و ایشون اونجا این تعبیر داره، العبودیه اظهار التذلل، اظهار تذلل و ذلت هست و العباده ابلغ منها لانه غایت و تذلل. عبودیت یعنی اظهار تذلل، اما عبادت دیگه بالاتر از عبودیت و درش به اصطلاح غایت تذلل خوابیده. عبادت اون عمل ویژه است، عبودیت اظهار تذلل به شکل مطلق، عبادت اون کار عمل عبادی ویژه که با کرنش و با سجده و رکوع و امثال این همراه میشه. ولی عباده ابلغ منها لانه غایت التذلل و لا یستحق الا من له غایت الافضال، و این غایت تذلل مالکی این عبادت مالک مال خداست، اون کسی که غایت نعمت رو داده. و هو الله و لهذا قال الا تعبدوا الا اياه، لذا گفته شده که جز خدا را نپرستید، عبادت نکنید. خب این عبادت به چه معناست؟ عبادت اون غایت تذلل. ایشون هم میبینید مسئله تذلل رو عکس کرده و بعد خودش خب میبینه که این تعبیر عبادت رو به کار میبریم، عبد گفتن. خب این عبد گفتن در مورد موجوداتی رو که ما میبینیم در تکوین هستن، ربطی به انسان نداره و عمل ارادی حساب نمیشه. ایشون میگه اون هم اتفاقا تو قرآن آمده، و چون ایشون قراره یک نوع راغب مفرد راغب، قراره یک نوع استقصای قرآنی رو توجه به الفاظ قرآنی داشته و بر اساس اون در لغت میگرده و کار میکنه، به این توجه میکنه و میگه بل عباده ضربان، عبادتون به تسخیر و عبادتون به اختیار. دو نوع داریم، یه عبادت به تسخیر یعنی عبادت تکوینی، و یکی هم عبادت به اختیار که عبادت به اختیار و هیه لزب النطق و هیه المعمور بها فی قول فی نحو قولی اعبدوا ربکم و اعبدوا الله، به این اشاره میکنه. و باز در ادامه یقال طریق معبد ای مزلل بالوطع بهش اشاره میکنه، و بعد از اون باز بعیر معبد رو هم توضیح میده، مزلل بالقطران، یعنی دیگه رام هست به خاطر اینکه ما این روغن قطران رو بهش بزنیم. و عبدت فلانن اذا زللته و اذا اتخذته عبدا قال قال تعالی ان عبدت بنی اسرائیل، هنگامی که ذلیلشون کنه او رو برده قرار بدیم، یعنی ذلت رو اخص میکنه، اظهار تذلل یا غایت تذلل و توی اخص میکنه تو مسئله، و طریق معبد رو شاهد میاره، بعیر معبد رو شاهد میاره و اشاره است به این. خود طریق که صحبت به لحاظ عرفی که صحبت بندگی نیست، چرا گفته شده معبد به بندگی گرفته شده، به عبد عبدیت گرفته، مگه چیه به ذلت گرفته شده است؟ چون تو ریشه‌اش خوابیده. و بعیر معبد هم خود چطور وقتی شما میاد به او روغن مالی میکنه، چون میگید بعیر معبده، چون چطور است که رامه و به اصطلاح ذلیل شما شده که شما بتونید این رو راحت روغن مالی کنید. این رو مطرح میکنه و بازم اینجا میبینید که این مسئله گفته شده. حالا ما بعد از اون میرسیم به زمخشری و کتاب مقدمت الادب. قبلا هم از من کتاب مقدمت الادب خوندم، چون این کتاب ترجمه های فارسی هم داره، به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. عبد بنده، عبید جمع، عبد یعنی چی؟ یعنی بنده. به این اشاره میکنه. عبدالله چیه؟ عبادت کرد خدای را، بندگی کرد خدای را، پرستید خدای را، عبادتن. عبدالله عبادتن رو ایشون طبیعی مقصد ترجمه کرده، عبادت کرد، بندگی کرد، پرستید. لفظ پرستید تا میگه یک بار معنای ویژه داره، یک نوع پرستش آمده که یک نوع بندگی همراه با کرنش ویژه است، با عمل عبادی ویژه پرستش. و عبدالله بندگی کرد، بندگی کرد، اطاعت کرد، تبعیت کرد از خدا و امثال اینها رو میگیره. و عبادت کرد خدای را، پس عبدالله عبد یعبدو، عبادت کرد خدای را، بندگی کرد، پرستید. هم پرستش به کار رفته و هم عبادت و بندگی، دو تعبیر، هم بندگی کردن هم تعبیر و ترجمه درستی است برای عبدالله، و هم پرستیدن و پرستش کردن که انشاءالله میرسیم و عرض خواهم کرد. عبده بنده شد، عبودتن و عبودیتن، و هو العبد بنده، بنده شد و هو العبد. عبودتن و عبودیتن رو میخواست اشاره کنه به عنوان مصدر برای عبده. عبده یعنی بنده شد، ساره، اون بیانی که داشتیم از خلیل که اگر باشه باید عباده باشه، ایشون داره بشه تعبد لله، پرستید خدای را، پرستش کرد خدای را. تعبده الله، به بندگی گرفت او را خدای. تعبده الله، الله او را به بندگی گرفت، خدای او را به بندگی گرفت. تعبده الله و استعبده او ای اتخذه او عبدا، پس به بندگی گرفتن. پس میبینید ابدا به معنای بندگی کردن، عبد الله بندگی کرد، پرستید، هم پرستش که یک بار معنایی افزون هست که طبیعی قبلا داشتیم اسم تنسک، هم خود بندگی کردن، هر دو آمده. لذا این متن‌ها به نظرم کمک میکنه. باز در مصباح المنیر این گونه آمده که حالا اجازه بدید این بقیه بمانه، من یکی دو تا مسئله، دو سه تا متن دیگه مونده بخونم و برسم به نتیجه گیری از این بحث انشاءالله در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.